الرحمن الرحيم. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. پیرامون این دو جمله سخنانی رو در جلسه قبلی خدمتون عرض کردم. عرضه می داریم خدایا من فرار کردم به سوی تو و در پیشگاه تو توقف کردم. فرار به سوی خدا، عرض کردم این مضمون آیه 50 سوره زاریات. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. فرار کنید به سوی خدا. کلمه هربتو با فررتو چه تفاوتی داره؟ تو آیه شریفه میگه ففرو، در اینجا تو دعا میگیم فقط هربتو. تقریبا هربتو با فررتو معناش خیلی نزدیک به همه، یه تفاوت جزئی داره. در کلمه هربتو که تو دعای مراجعات شعبانی آمده، مطلق حرکت سریع و تند رو میگن هربتو، بدون وجود مبدأ یا مقصد. تو معنای هربتو دیگه معنای مبدأ و مقصد توش نیست که فرار کردم از کجا، گنجونده نشده توش، همین حرکت تون رو میگن. منتها کلمات که بعدش میاد اونا دلالت داره که میگیم فرار کردم از مثلا خانه خودم و رفتم به سوی مدرسه. اون کلمات بعدی که میاد مبدأ و مقصد رو معین میکنه، اما تو معنای هربتو چیزی به این معنا دیگه نیست. در حالی که تو کلمه فررتو، اونجا که میگیم فرار کردن، تو خود معنای فرار ادبار توش خوابیده، یعنی پشت کردن به یک مبدأی و رو کردن به یک مقصدی. این تو کلمه فرار گنجونده شده. حالا یا حال این زیاد نتیجه الان برای صحبت ما نداره، چون اون چی که مهمه اینه که ما تو دعا و در آیه شریفه در هر دو فرار رو میخوایم، فرار از غیر خدا و رو آوردن به سوی خدا. با دو نکته‌ای که اشاره کردم، اولا باید حرکت منستری و تون باشه، فرار این معنا توش هست چون فرصت کمه، راه در حالی که کوتاه طولانیه به خاطر وجود موانع فراوانی که هست و نراحل الی قریب المسافه، اما در حالی که مسافت کوتاهه هیچ کس هم به مقصد نمیرسه جز اندکی. لذا نگفتن برید به سوی خدا، گفتن فرار کنید. ففرو، اینه که ملاحظه میشه که این کار با سرعت انجام بگیره، اون سرعت مطلوبه. و نکته دیگر هدفمند بودن حرکته، هر حرکتی ولو تون باشه این مطلوب نیست، حتما اونی که خوب است اینه که انسان فرار به سوی خدا بکنه. این فرار به سوی خدا رو بعضی تشبیه میکنن به مادری که فرزندش رو میزنه و فرزند هم فرار میکنه از دست کتک خوردن مادر، و هم پناهنده به دامن خود مادر میشه. از دو جهت، از اون جهت که داره کتک میخوره میخواد فرار بکنه، خودشو از کتک خوردن نجات بده، از اون طرف چون جای دیگری بهتر از دامن مادر جایی رو سراغ نداره پناهنده بشه، لذا مجدد پناهنده به همون جا میشه. یه همچین حالتی رو مثال میزنن. خب مثال خوبه، در این حال باید توجه به این نکته بکنیم که فرار از خدا و به سوی خدا معناش فرار از خدا، فرار از همون معصیته، همون نکات که جلسه قبل عرض کردم، نه اینکه خدای متعال ظالمانه میخواد ما رو بزنه و ما از ظلم او بخوایم فرار کنیم بعد پناهنده به خدا بشیم، که نمیتونیم ما در نظر بگیریم. راجب مادرم معمولا همینطوره، کسی که از مادر فرار میکنه نباید صرف کتک خوردن مطرح باشه، اونم به نیت ادب کردن داره بچه رو میزنه، منتها بچه چون دردش میاد بالاخره از یه جهت فرار میکنه، از اون جهت دوم پناهنده به خود مادر میشه. ما اینو باید توجه بکنیم که مقصر خود ما هستیم، چه در فرار از مادر باید مقصر رو خودمون بدونیم، نگیم مادر داره ظلم میکنه به ما. به خصوص راجع به پروردگار بیشتر باید توجه به این نکته بکنیم. فرار از خدا خب خیلی چیز میاد تو ذهن انسان، اما باید حواسون باشه فقط و فقط مقصر خود ما هستیم. اگه تو ذهنمون اومد که نکنه خدای متعال تو تدبیرش، تو ربوبیتش برای ما کم گذاشته، فوری سبحان الله باید بگیم، او منزهه، اینی کنتو من الظالمین. پس فرار از او به معنای اینه که من گناهی کردم، معصیتی کردم، خدای متعال رو لطفی که در حق من داره میخواد من رو بیدارم بکنه. چه میکنه؟ گوشمالی میده من رو، گوش من رو میپیچونه، پای من رو به سنگ میزنه، سرم به زمین میخوره، مشکل تو زندگی برام پیش میاد. ایناست فرار میکنم از خدا، یعنی در واقع فرار میکنم از تقصیری که خودم دارم. مجدد همین میشه، فرار میکنم از غیر خدا و پناهنده میشم به خدای متعال. یا همون صحبت گذشته من، ولی فرار از خدا معنا نداره. اگه بخوایم دقت بکنیم یه معنی زشتی پیدا میکنه که عرض کردم، بخوایم بگیم از خدا فرار کنیم، خود برای چی فرار بکنه انسان از خدا؟ تو دعای روز یک شنبه داریم ولا اخشا الا عدله، این اگه ما خشیت از خدا، میترسیم از خدا، ترس از عدالت خدا داریم، و ترس از عدالت خدا معنیش اینه که من مقصرم، من کوتاهی کردم، عدالت خدا ایجاب میکنه که منو مجازاتم بکنه. و الا ترس از ظلمم ما داریم، یک کسی هم ازش میترسن به خاطر اینکه آدم ظالمیه، هم تو بی خودی به من اذیت میکنه. اونا اینجا نمیتونیم به کار ببریم. راجع به پروردگار سبحان الله اما یصفون، و از توصیفی که خودمون هم میکنیم، خدا منزه اصلا فوق این چیزاییست که ما بخوایم او رو توصیف بکنیم. خب این یک نکته بود راجع به فرار از خدا، که در واقع میشه فرار از خود، فرار از دوری از خدا، فرار از گناه، فرار از غفلت، فرار از مباهات دنیا که من رو مشغول به خودش کرده، و در یک کلام فرار از غیر خدا، آنچه غیر خداست، حالا موضوع باشه، محمول باشه، هرچی، و پناهنده به خدا شدن. و اما جمله بعدی که در مناجات شعبانی هست اینه که و وقفت و بین یدیک، فرار کردم و در محضر تو ایستادم. این وقفت و بین یدک از یه جهت بحث هدف رو داره بیان میکنه، یعنی نشون میده فرار بی جهت نبوده بلکه به سمت پروردگار بوده، هدف داشته، مقصدش رسیدن به خدا بوده. ازا حربتو رو گفتیم، دنبالش یه الیکم گفتیم که دقیق تصویر کردیم معنا را. حالا میگیم وقفت و بین یدیک، در محضر تو ایستادم. از جهت دیگه این کلمه وقفت و معنای استقامت در رسیدن به مقصد رو به ما تعلیم میده. یعنی وقتی انسان به مقصد رسید باید بمونه. موندنی که اسمشو میذارن استقامت. این استقامت بحث خیلی مهمیه که انسان مثلا ایمان رو وقتی تحصیل کرد بعد بر نگرده، بعد از تحصیل ایمان بمونه تو مرحله ایمان. در آیه 30 سوره فصلت فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نظیر اینو تو سوره احقاف هم داریم، اون تو ادامش فرق میکنه، اول آیش این همه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خب ربنا اللهشو گفت یعنی مؤمن شد، اما این کافی نیست، ادامش مهمه که اصطلاحاً فلاسفه بهش میگن علت مبقیه در مقابل علت محدثه. علت محدثه اینه که یه چیزی علت میشه برای به وجود آمدن یک معلولی، اینو میگن علت محدثه، اما این کافی نیست، علت مبقیه میخواد. مثلا وقتی برق اینجا میره، اون لحظه اولی که برق میاد اون علت محدثه شه. چیکار میکنن؟ مثلا یه موتوری رو روشن میکنن، احداث میکنه روشنایی اینجا را، اما یه لحظه است وقتی حادث شد بقایش چی؟ آیا نیاز داره به این که نیرو باز بهش برسته یا نه؟ خب بله، اون علتهای بعدی رو بهش میگن علت مبقیه، یعنی علتی که باقی گذارنده این نور و روشناییه. نظام اسلامی یک علت محدثه داشت، پیروزی انقلاب در سال 57 22 بهمن، اون علت محدثه بود که احداث کرد انقلاب را، اما بقایش مهمتر هم هست اتفاقا، اون نگهداریش، حفظش. روایت داره که ایستادن بر عمل صالح حتی یخلص اشد من العمل، تو اصول کافی روایتش، الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل، یعنی عمل انجام دادید باقی بگذارین عمل این سخت‌تر از خود عمله. یه نماز ظهر از خوندید مثلا نیم ساعت طول کشید، خود عمل نیم ساعت بود، اما سخت‌تر از این نیم ساعت ابقاء اوست، یعنی عمل حفظش بکنه، اونو بعد یه عمری بعد ازش مواظبت بکنه. این فرمود سخت‌تر از خود عمله، ولی خود عمل انسان هم تو انجام میده دیگه. هر چیز همینطوره. این که حالا دارم الان بحث امروز، حالا بحثم میره تو ایمان و استقامت روی ایمان، که وقتی میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد استقامت بکنه. حالا تو سوره فصلت داره که تتنزل عليهم الملائكه، اما در آیه 13 احقاف داره فلا خوفون علیهم، دنبالش تفاوتی داره. در اصل مهم اینه که بعد از اینکه انسان ایمان آورد، استقامت روی ایمان خیلی مهمه. دو تا آیه داریم در قرآن کریم که دستور به پیامبر داده رو استقامت، فاستقم کما امرت. حالا یکیش فاستقمه یکیش واستقمه. سوره هود 112 یکم شورا آیه 15. خب این آیات به خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرماد آنگونه که به شما امر شده استقامت بکن. خیلی مهمه که پیامبر بفرمان سوره هود مرا پیر کرد، چون نمیگه اون مقداری که میخوای استقامت بکن. خواستن پیامبر ممکنه چیزی باشه، میگه آنگونه که به شما امر شد. خب معلومه که خواسته الهی و فرمان خداوند این تفاوت میکنه با خواسته ماها. تو آیه شریفه میفرماد فاستقم کما امرت، آنگونه که بهتون امر شده باید استقامت بکنه. این خیلی مهمه. این استقامت هاست که بارور میکنه عمل صالح انسان را. که توی این مناجات شعبانی اول میگیم فقط حرب تو الک، بعد میگیم و وقف تو بین یدیک، ایستادم در محضر تو. با توجه به این ایستادن در محضر خدا میخوام بگم ایستادن اینجا معنی استقامته، نه به معنای بی حرکتی. چون ممکنه یه اشتباهی بیاد تو کنج ذهن انسان، بگه وقف تو بین یدن یعنی وایستادن در محضر، یعنی دیگه بی حرکت شدن. معنی بی حرکتی نیست. وقف تو بین یدن یعنی بودن با خدای متعال دائما، و اون بودن با خدا بودن تحرکه، نه بودن بی حرکته. بودن با خدا یعنی دائما وظیفه الهیش انسان انجام بده، و اگه یه لحظه ترک وظیفه بکنه که دیگه تو مقام انداللهی نیست، باید مرتب وظیفهش انجام بده. وظیفه انجام دادن میشه حرکت. پس معنای وقف تو یه معنای غلطی داره، یه معنای صحیحی داره. معنای غلطش اینه که بی حرکت شدم در محضر تو، یقینا غلط. جایی کسی بی حرکت بشه یعنی وظیفه‌شو ترک میکنه. وقتی ترک وظیفه کرد رانده میشه از درگاه الهی. پس دقیقا ضد این معناست. وقف تو بین یدیک یعنی دائما دارم دیگه حرکت رو اما انجام میدم. آنچه تو فرمان دادی در گذشته انجام نمیدادم، فرار کردم از اون حالت، حالا پناهنده به توشم، یعنی آنچه دستور میده انجام میدم. پس وقوف عندالله به معنی بی حرکتی نیست، بلکه اتفاقا حرکت یعنی انجام وظیفه است. معنای دوم چیه؟ وقوف یعنی موندن، یعنی دیگه از محضر تو نمیرم به جای دیگه پناهنده بشم. وقف تو بین یدی بودن در محضر تو، که ازش تعبیر به وقوف و اعتکاف ازش یاد میکنه، اونم به همین معناست. وقوف اندر رب و وقوف اندر رب منظوره. خب موندن در محضر پروردگار کم کم آثاری رو به انسان میده. این چون اثر تربیتی خیلی داره برامون. دو سه تا آیه رو خدمتتون میخونم، میخوام از برکت آیات قرآن استفاده بکنم از نورانیتش، اما بیشتر دنبال اینم که انشاءالله نتیجه عملی رو همه ماها بگیریم. و اون اینه که عمل صالح رو وقتی انسان انجام داد باید یه مدتی استقامت در انجام عمل صالح داشته باشه. استقامت در انجام عمل یعنی بمونه تو عمل به طوری که عادتش بشه. این چیزی که بعضی قبلا میگفتن عمل صالح رو عادت پیدا نکنید و الا عادی میشه براتون، و وقتی عادی شد توجهتون کم میشه. جوابش عکس اینه. اتفاقا دستور خدای متعال اینه که اونقدر عمل صالح رو انجام بدید که عادی بشه براتون، یعنی عادت پیدا بکنید با اون عمل، و بدون عادت اصلا اون عمل میوه نمیده براتون، میوهش هم اگه بدید کاله. به عمل خیر باید خودتون عادت بدید، اون وقت که عادت دادید وقت کم کم میوه میده. البته اونا هم که اون حرف رو زدن از جهت روانی یه نکته رو ازش غافل بودن، اشتباهی کردن اونا، که من اون نکته روانیش هم عرض بکنم. عمل صالح وقتی عادی میشه، یعنی بی توجه، که انسان مصلحت اون کار رو ندونه، ریشش تو اونه. اشتباهی که اینا کردن خیال میکنن ریشش مال تکراره، چون تکرار کرد عادت کرد. نخیر، تکرار باعث این نمیشه. شما برای اینکه خوب متوجه بشید، من تکرار دیگه رو براتون مثال میزنم که همیشه با توجهه. ببینید اگه تکرار علت برای اینه که انسان توجهش کم بشه، باید همیشه همینطور باشه دیگه، در که اینطور نیست. مثالشو به معصومین علیه السلام میذارم. معصومین دائما نمازشون اول وقت خوندن. این تکرار، آیا میشه بگیم تکرارش بعد از 2 سال 3 سال که این کار کردن دیگه بی توجه این کار رو میکردن؟ تکرار که همچی چیز نمیاره. تکرار وقتی توأم با شناخت باشه، یعنی فکر انسان بدونه عمل چه مصالحی داره، منافعش رو بدونه، دائما اون عمل انجام میده، با توجه هم انجام میده و ترک نمیکنه، چون ترکش خلاف عقله. تا عقلش کار میکنه کار انجام میده. من مثال عامیانش هم بزنم، حالا فقط رو معصومین علیه السلام مثال بزنم، ممکنه بعضی فکر کنن ما غیر اون هستیم. مثال عامیانش اینه، یه پزشکی به مریض خودش میگه این دارو رو تا آخر عمرت باید مثلا روزی یه دونه استفاده کنی، و این مریضم میره. علتش از دکتر سوال نمیکنه برای چی، چون علتش رو نمیدونه. 1 سال 2 سال کم کم عادی میشه برای چی، چه بسا ممکنه ترکم بکنه. این مال اینه که ریشه رو نمیدونه، نه به خاطر تکرار خستش بکنه، نه، علتش اینه، مصلحت رو نمیدونه. دلیلش همینه که حالا عکسش رو مثال میزنیم، که همین پزشک به مریض خودش اعلان بکنه، بگید این دارو رو اگر روزی یکی نخوری قلبت از کار میفته، این دارو کاری میکنه که قلب شما مرتب به جریانه، حیات شما درگیره این قرص دارو. ببینید یه پیام بهش میده، این پیام فکر مریض رو میسازه. حالا این فکر یه شناخت دیگه، آگاهی دارید که این دارو چه منفعتی داره. حالا ببینید تو عمل کی خسته میشد این مریض؟ هیچ وقت خسته نمیشه. 5 سال 10 سال که هیچی، اگه 50 سال هم این دارو بخوره خسته نمیشه. شما نمیتونه بگید چون عادت پیدا کرده دیگه خسته شده دیگه نمیخوره. نه، اینطور نیست. چون هر باری که میخواد بخوره اون آگاهیه بهش یه باید میگه، میگه باید بخوره، و اگر نخوره خلاف عقلش عمل کرده. این که عقل داره که، نمیشه بگه من عقل ندارم. این عقل او رو از خستگی درش میاره، یه باید بهش میگه، میگه باید کار انجام بده. ما تمام بایدهای روزمره من همینطوره. همین آقای بی سواد که حالا این حرفو زده، من از خودش سوال میکنم که میگه عادت ندید به خودت، من از خودش سوال میکنم، میگم خود شما دائما مسائل بهداشتی و تمیزی رعایت میکنه یا نه؟ میگه بله، به خصوص بهداشت تو خوراک ها خیلی مواظبن که غذا کثیف نباشه. حالا این دائمیه یا نه؟ میگه بله. میگم خسته نمیشی؟ یه روز هم غذا کثیف بخور، یه روز هم غذا گندیده بخور. ببینید علت این که خسته نمیشه، دائما هم داره تکرار میکنه چیه؟ اون آگاهی درونش. وقت عجیبه که اینا تو زندگیشون مرتب عادت دارن به کارهای خوب مثل نظافت، اما به دین که میرسه میگن عادت به خودتون ندید، دائما مسجد نرید، دائما نماز اول وقت نخونید، دائما نماز شب نخونید. به اینجا که میرسه یه همچین حرفایی میزنه. خب نشونه کمی درکشون. البته یه ایراد دیگه من به اینا دارم که شما که سواد دینی ندارید اصلا چه اظهار نظر میکنید تو مباحث دینی؟ یه ایراد پایه‌ای من به اینا دارم که کسی که سواد دینی نداره نباید حرف بزنه. وقتی من تو رشته پزشکی اطلاع ندارم باید احترام خودم نگه دارم نظر ندم تو مسائل پزشکی، و اگه دخالت کردم یا آقای پزشک حق دارد به من توهینم بکنه. یا شما به شما چه مربوط که دخالت میکنه؟ این حق من بهشم میدم دیگه، درست هم دخالت. حالا اون آقا هم که دکتر هست اومده تو مواسط دینی نظر داده است و دخالت کرده، بذار بنده هم حق دارم که به ایشون ایراد بگیرم. یا شما اصلا نظر ندید، اونم یه مباحث مهم این چنینی که اگر یه جوان فکر بکنه که نباید عادت به کار خوب پیدا بکنه خیلی ضرر میکنه و دقیقا خلاف دستورات دینه. ببینید آیات قرآن استقامت در ایمان رو مثلا میگه، استقامت در عمل صالح رو میگه. ببینید در سوره جن میفرماد و ان لو استقاموا علی طریقته لاسقیناهم ماء غدقا، آیه 16. فرماد اگر اینها استقامت داشته باشند رو دینشون، رو همین روش عمل صالحشون، ایمان عمل صالح، اگر استقامت داشته باشند قرآن کریم میفرماد ما اونها رو سیرابشون میکنیم، آبیاری، اونقدر باران بهشون میدیم، بارانهای نافع. پس میوه درخت کیه؟ وقتی که یک سال شما مداومت بکنید از این درخت، نه اینکه بگید این عادت پیدا کنه این درختی که من بخوام هفته یه بار آبش بدم کم کم عادت پیدا کنه، لذا لابلاش یهو یه ما آبش نده که نمیشه. خب میخشکه. نجوازی کردن که یعنی به عکس نظمی رو من باید داشته باشم، مواظبت بکنم از این درخت، باید هم تو نظم مواظبت بکنم تا بعد یک سال میوه بده. عمل صالح هم تو وجود ما اینطوریه، یک سال حداقل روایت داره که کارتون رو تکرار بکنید، عمل صالح رو رها نکنید تا کم کم در وجودتون ثمره بده، میوه بده. باز در سوره فصلت آیه 6 ملاحظه بکنید، انما الهکم اله واحد، فرمود خدای شما خدای واحده، فاستقیموا الیه واستغفروه. استقامت به سوی خدا داشته باشید، یعنی مستمرن در خانه خدا، مستمرن امتثال فرمان خدا. استمرارش برای چی از ما خواسته؟ میشه یه روز من برگردم از در خانه خدا بیام این طرف برم گناه بکنم؟ فرمود فاستقیموا له یا الیه، به سوی خدا مستقیم باشید. خب این یه بحث خیلی مهمیه، استقامت در ایمان، یعنی برم تا آخر عمرم مواظب باشم عاقبت به خیر باشم، شیطان عدیله او آخر کار نیاد ایمانم از دست بده. این شد استقامت در ایمان که با ایمان از دنیا برم. استقامت در عمل صالح اینه که کار صالح رو که انسان انجام داده که پاش وایسته تا آخر عمرش، عمل ناصالح هیچ وقت انجام نده و سعی کنه خودشو با عمل صالح عادت بده. فرمود الخیر عادتون، اصلا خیر عادته و خود خیر عادته. یکی از خیرها اینه که انسان به عمل صالح خودشو عادت بده. توی تقسیم بندی دیگه هم میخوام عرض بکنم، استقامت بر دو قسمه، گاهی استقامت در انجام عمل صالحه، گاهی استقامت در مبارزه با دشمنه. تو مبارزه با دشمنه انسان باید استقامت داشته باشه. حالا مبارزه با دشمن که میگیم درونی شیطانه، بیرونیش هم دشمنان بیرونی مثل آمریکا امروزه، صهیونیستا، اینا دشمن بیرونی ما هستن. ما باید تو مبارزه با دشمن هم استقامت داشته باشیم. و تو یه آیه داریم تو قرآن تو استقامت در مقابل دشمن در سوره توبه فرمود و ان لو استقاموا فرمود فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم. تو وقتی دشمن داره تهاجم به شما میکنه و استقامت داره شما مقابلش استقامت میکنه. وقتی رهاتون کرد دشمن برگشت دیگه کارتون نده خب شما وای نست شما بری به کار زندگیتون برس. یا آیه 7 سوره توبه این پیام رو به ما داره که مقابل دشمن هم انسان باید استقامت بکنه، نه فقط تو عمل صالح. در دوری از شیطان باید انسان دائما دور از شیطان باشه، نه که عادت من میشه. عادت یعنی چه؟ اتفاقا باید هم عادت بشه. و گفتم اونایی که فکر میکنن عادت باعث میشه که عادی میشه کار برای انسان، شیرینی کار از انسان گرفته میشه، آن میگه مثلا یک درمیون انجام بده تا هر وقت انجام بدی تازه باشه برات، جدید باشه، این هر حرف غلطیه. به لحاظ این نکته روانی مهمی که خدمتون گفتم که انسان اگر مصلحت رو ندونه عادی میشه، اما وقتی مصلحت رو بدونه اون فکر باعث میشه هر وقت عمل انجام میده فکر عاقلانه است دیگه. مثل همون دارویی که روزانه پزشک گفته باید بخوری و الا قلبت از کار میفته، این هر روز هم که انجام میده با نشاط انجام میده، هیچ وقت تنبل نمیشه، کوتاهی هم نمیکنه، حتی که داروش هم گیر نیاد را میفته این طرف اون طرف از خارج از داخل از با واسطه دلخواه دارو تهیه میکنه، هیچ وقت تنبل نمیشه، از جدید بودن نمیفته، هر روز یه عقل داره تو وجودش که هی فرمان بهش میده، فرمان جدید میگه برو بخون. کسی که مصلحت نماز اول وقت رو میدونه اگه 20 سال بگذره، شما فکر کنید بعد 20 سال مصلحت نماز اول از دستش میره؟ میشه یه روز نخونه نماز شد 2 ساعت بعد از ظهر بخونه؟ میشه؟ چرا نمیشه؟ چون مصلحت رو میدونه. یعنی 20 سال دیگه هم همینه، دستور دین رو میدونه، رضایت خدا رو میدونه، رضایت امام رو میدونه، همه اینا رو اطلاع داره. مرتب هر روزی یه دستور جدید عقل از درون بهش دستور میده، میگه یالا نماز اول وقت بخون. اینم میگه هیچ وقت کهنه نمیشه براش. کسانی براشون کهنه میشه که مصلحت نماز اول وقت رو نمیدونن. وقتی نمیدونه یه چند روز میخونه میگه ولش کن بابا بیکاریم، بذار دو روز هم حالا نخونه میریم چی میشه. این به خاطر اصلا نمیدونه مصلحت چیه، در حالی که دستور دین اینه عمل صالح رو پیگیری بکنید، ایمان رو مستقرش بکنید. اصلا ایمان با استمرار تو سوره انعام اسمش گذاشته ایمان مستقر، مقابلش ایمان مستوده، یعنی میره دو میاد که زیاد فایده نداره. تو ایمان میگن مستقر باشه، تو اخلاق با چی میگن؟ من با زور خشم خودم رو مراقبت بکنم این مطلوبه، یا اینکه اونقدر تکرار بکنم که عادی بشه برام؟ اصلا تو مباحث اخلاقی عادی شدن مهمه، اون مهمه. میگن اونقدر مراقبت از اخلاقتون بکنید تا عادی بشه براتون. و فکر میکنم بحث ماه مبارک رمضان هم اینطوری باشه، من چون جایی ندیدم این مطلب رو به شکل احتمال عرض میکنم که انسان از شب اول ماه مبارک دیگه خودش آماده میکنه برای مهمانی خدا و همینطور سیر سعودی داره تا شب قدر. شب قدر دیگه اوج پرواز انسانه، دیگه بالاتر از شب قدر که ما نداریم که. اما شب قدر شب 23 وقتی به اوج پرواز رسیده بلافاصله ماه رمضان تمام نمیشه، یعنی بعد از قدر بر نمیگرده از مهمانی بره بیرون، نه 7 روز دیگه میمونه. این عدد 7 علامت کسرته، همون علامت عکوف در خانه خداست، همین معنای وقفت و بین یدی کسی که اینجا داریم میگیم. یعنی شب قدر هم وقتی میرسه به اوج سیر الله میگه وقفت و بین یدی، خدای من دیگه تا آخر عمرم در خانه تو ایستادم. انشاءالله خدای متعال کمکمون بکنه دائما در خانه خدا باشیم، دائما در خانه اهل بیت علیه السلام باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.